تولیدی از آلودگی های ناشی از کشتی ها یا همین کنوانسیون 1982، یا باید بیایم ببینیم تو حقوق داخلی کشورها چه تدابیری برای این موضوع اتخاذ شده.
بله، آیین دادرسی کیفری در واقع داخلی کشورها هم در این زمینه میتونه خیلی در واقع تعیین کننده باشه خانم دکتر.
ببینید توی بحث در واقع توقیف نفتکش کره جنوبی که توسط ایران صورت گرفت، خب اینها هم آلایندگی ایجاد کرده بودن دیگه که این اتفاق افتاد. در واقع بر اساس کنوانسیون مارپول کاملا این توقیف قانونی هست.
بله خانم دکتر، ما چجوری حق و حقوقمون رو مطالبه بکنیم؟ من سوالم مشخصا این بود، حالا با توجه به اینکه میگم به اقتصاد کشور ما در واقع ضرر و زیان وارد شده.
ببینید اول باید ببینیم که در واقع قوانین و مقررات حقوق بین الملل در این خصوص چی میگه. متاسفانه قوانین و مقررات حاکم بر حقوق بین الملل ضمانت اجرایی قوی ندارن. ما در حقوق بین الملل فرقی که با حقوق داخلی داره اینه که ما در حقوق داخلی وقتی یک مشکل حقوقی برمون پیش میاد متوسل میشیم به دادگاه ها، نمیتونیم بگیم من به این دادگاه مراجعه نمی کنم. اگه موضوع حقوقیه میریم حقوقی، اگه کیفری میریم کیفری، ولی در حقوق بین الملل یه همچین ماهیتی نیست. دادگاه ها و محاکم بین المللی زمانی میتونن وارد عمل بشن که صلاحیتشون رو از قبل دولت ها پذیرفته باشن. بنابراین یعنی محاکمی که در حقوق بین الملل وجود داره، یکیش ICC که به مسائل کیفری رسیدگی میکنه، یکیش ICJ هستش که به مسائل حقوقی رسیدگی میکنه. حالا بماند که دادگاه های موردی هم ما داریم یا مثلا داوری بین المللی هم ما داریم، اما تازه کار اینها برای رسیدگی به دعاوی در واقع جامعه جهانی به این شکلی که قبلا صلاحیتشون از طریق دولت ها پذیرفته شده باشه. علت این که ما در بسیاری از موارد نمیتونیم حق و حقوقمون رو در جامعه بین المللی مطالبه بکنیم اینه که یه موقع ما عضو اون دیوان هستیم، کشوری که علیه شرح دعوا میکنیم صلاحیت اونجا رو نپذیرفته، چون یه هرچه سازوکاری در حقوق بین الملل وجود داره متاسفانه یه مقدار صلاحیت اختیاری اجباری نیست. و در خصوص این مسئله دریایی رو متاسفانه یک سازوکار مشخص و معینی وجود نداره که بخواد به این موضوع رسیدگی بکنه.
بله خانم دکتر، کشور ما عضو سازمان جهانی دریانوردیه و خب طبق قوانین این سازمان اگه هر یک از اعضای سازمان جهانی دریانوردی در اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی حالا یه تخلفی مرتکب بشن، کشورهای دیگه مکلفن که این تخلف رو به سازمان جهانی دریانوردی بیان گزارش بدن. بله. آیا در مورد توقیف نفتکش ایرانی این اتفاق افتاده؟ یعنی گزارش دادن؟
ببینید در خب باید ببینیم که وزارت امور خارجه اقدام کرده، چون ببینید ما خیلی از گلایه ما از حقوقدانان ما اینه که خیلی از مباحث حقوقی ما حتی تو ترور سردار عزیزمون سردار سلیمانی ما منتظر یه واکنشی از جامعه حقوق بودیم که یک در واقع دادخواستی یک شکوایی تنظیم بشه و ارائه بشه. درست. اینه که باید ببینیم که این کانال چیه. تازه ما به این بعد از بررسی هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اصلا سازوکاری در این خصوص وجود نداره که بخوان اقدام بکنن، چون معمولا از کانال وزارت امور خارجه این صورت میگیره. ما باید واقعا این سازوکار رو ایجاد بکنیم.
بله،
در حقوق داخلی خودمون که به هر حال ما محکوم میکنیم، ما قوانین و مقررات وضع میکنیم، اون تو اینا باید خروجی داشته باشه.
بله خب در ادامه کماکان دعوت میکنم که شنونده برنامه ما باشید و مجددا به اطلاع شما میرسونم که میتونید این برنامه رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز حوالی ساعت 11 در روزهای سه‌شنبه دنبال بکنید و همچنین میتونید برنامه رو از روی اپلیکیشن ایران صدا .ir دانلود بکنید و در واقع اون رو داشته باشید و از اون طریق دانش حقوقی خودتون رو افزایش بدید. اگر میخواید ما رو همراهی بکنید در این برنامه به شماره پیامک اختصاصی برنامه‌مون 30000 1035 پیامک بدید و همینطور از طریق شماره آشنای 162 روابط عمومی سازمان با ما ارتباط برقرار بکنید و نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. من در واقع سوال نظرسنجی برنامه رو یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم، اینکه مؤثرترین واکنش جمهوری اسلامی ایران در مقابل توقیف نفتکش‌های ایرانی کدام است؟ یک، حضور مدیریت شده و مستمر در مجامع حقوقی بین المللی. دو، مقابله به مثل یعنی توقیف کشتی‌های نفتکش. و سه، هر دو گزینه. اما در تکمیل صحبت‌های خانم دکتر این رو عرض بکنم که اقدام تحریمی آمریکا علیه شرکت ملی کشتیرانی ایران و شرکت ملی نفتکش و شرکت‌های وابسته موجب شد وزارت خارجه همراه با سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیتی دریای کشور این اقدامات رو در سازمان جهانی دریانوردی پیگیری بکنه و این درخواست در آیمو به ثبت رسیده و در نشست 121 شورای آیمو به عنوان تنها مرجع ذی‌صلاح بین المللی قانونگذاری در حوزه امنیت دریانوردی و اینکه حالا حفظ محیط زیست دریایی و افزایش بهره‌وری کشتیرانی مطرح شد یک برد حقوقی برای کشور ما بود، چون که نظر شورای آیمو این بوده که اقدامات آمریکا نقض آشکار موازین حقوق بین الملل و ماده 1 کنوانسیون تأسیس آیمو این هست و اینکه نشان دهنده عدم پایبندی آمریکا به مفاد کنوانسیون مزبوره که خودش به عضویت اون در اومده و البته دست آخر اومدن با آمریکا هشدار دادن که مکلف به اجرای کنوانسیونه. خب خانم دکتر، سوالای برنامه رو با شما پی میگیریم. در مورد توقیف نفتکش ایرانی در توسط کشور اندونزی هم برای ما توضیحاتی رو ارائه میکنید؟
والا در خصوص در واقع توقف نفتکش ایرانی در سواحل اندونزی هم فکر می‌کنم که دو تا نفتکش بود، نفتکش IMT هورس بود که و دومی هم دقیقاً 20 روز پس از اینکه ما نفتکش کره جنوبی رو توقف کردیم، نفتکش ما هم در سواحل اندونزی توقف شد. خب که البته به بهانه‌های مختلف و به این که حالا مثلا قوانین و مقررات حقوق بین الملل نقض شده و کنوانسیون ها رعایت نشده این اتفاق افتاده، که من فکر میکنم که در واقع بیشتر با اهداف سیاسی صورت گرفته، بیشتر میخوان متوسط بشن به این که اقدام متقابل صورت گرفته. متاسفانه ما اخیرا با یک رویکرد جدیدی در جامعه بین المللی مواجه هستیم و چون به لحاظ قوانین و مقررات حقوق بین الملل دولت ها نمیتونن به لحاظ دیپلماسی و روابط دیپلماتیک به نتیجه برسن، دست به یه همچین اقدامات در واقع خارج از چارچوب قوانین و مقررات حقوق بین الملل میزنن که همدیگر رو تحت فشار قرار بدن و در واقع تحمیل اراده بکنن، تحمیل قدرت بکنن، و من فکر کنم که در این راسته این اقدامات صورت گرفته. و البته خب باید دید که اظهارات، چون قضیه خیلی جدیدی هستش، باید منتظر بمونیم ببینیم که علت توقیف این کشتی های ما رو چجوری میخوان توجیه بکنن، چجوری میخوان دفاع بکنن از این موضوع. و من فکر کنم در واکنش به توقیف نفتکش کره جنوبی بوده که این اقدام صورت گرفته.
بله، البته آمریکا اومده از این در واقع کشور اندونزی استفاده نیابتی کرده علیه ایران و چین، که این یه نکته قابل توجهی نشون میده که رژیم آمریکا برای اخلال در اقتصاد ایران دست به هر کاری میزنه.
پشت پرده اینها با هم هماهنگ هستن.
بله دقیقا همینطوره. البته دولت قبل اندونزی با ایران رابطه بهتری داشت، ولی الان تو اتفاقی که الان داریم میبینیم ظاهرا قضیه
بسید به خاطر اینه که به ایران فشار بیارن.
بله بله،
حداکثری به ایران هستش که ایران رو به انزوا بکشن
در راستای هم تحریم های یک جانبه و ثانویه دولت آمریکا. بله. خب خانم هانیه عظیم‌زادگان کماکان همراه ما هستن، گزارشگر خوب برنامه‌مون، مترجم خوب برنامه‌مون. خانم عظیم‌زادگان بفرمایید، برام چی آوردید؟
نظر لطفتونه. بله، در خبری که خدمتون اول عرض کردم در واقع یک رویکرد بی‌طرفانه بود و بیشتر ارائه اطلاعات بود. در خبر دوم رویکرد حمایتی داشت و در واقع اقدام متقابل را بر اساس کنوانسیون مطرح کرد. خب خبر سوم بهتره که یک رویکرد مخالف بشنویم، در واقع یک حالت مذمت‌گونه ببینیم که چه توجیهی داشتن که ایران اقدامی خلاف کنوانسیون به قول خودشون انجام داده. در سایت سوئدیش کلاب که این خبر در سال 2019 منتشر شد با این عنوان The Strait of Hormuz and the Law، تنگه هرمز و قانون، نوشته آندرس لیسنر که مدیر شرکت حقوقی حمل و نقل و دفاع معروف به FD&D هست. خب اومدن توجیه کردن که این حادثه تصرف کشتی نفتکش که متعلق به سوئد و با پرچم انگلیس بوده که از سوی ایران توقیف شده، ابتدا یک پیش زمینه ای رو ارائه کردن که تنگه هرمز آبراهی بین ایران و کشور عمان و باریکترین مسیرشون 21 مایل بین خاک ایران و عمان هست و تا امتداد 12 مایل هم دریایی اینها امتداد دارن و در سال 1974 هم یک پیمانی بین این دو کشور بسته شده، بدین معنی که هیچ بخشی از این تنگه در خارج از آبهای سرزمین ایران و عمان قرار نداره. ولی اومدن توجیه ها تو این بخش گذاشتن که برای کاهش این تنش و خطر برخورد شناورهایی که عبور میکنن از این تنگه، از طرح تفکیک ترافیک Traffic Separation Scheme معروف به TSS که اومدن گفتن کشتی هایی که وارد میشن از خط شمالیه و کشتی هایی که خارج میشن از خط جنوبیه و نویسنده این مقاله گفته که چیزی که من از TSS مشاهده کردم مربوط به خط شمالی بوده که در آب عمان قرار داشته و ربطی به تصرف از سوی ایران نبوده و این تنها طرح توجیهیشون بوده.
بله، خیلی ممنونم از شما خانم عزیزادگان. خانم دکتر همچنان با ما همراه باشید و توضیحات تکمیلی رو از زبان شما میشنویم.
خب ببینید، ما در بحث توقیف نزدکش ها برای اینکه بتونیم اینها قانونی صورت گرفتن یا خیر، همونطور که قبلا هم عرض کردم خدمتتون، باید قوانین و مقررات حقوق بین الملل رو بسنجیم، مخصوصا در واقع قوانین و مقررات حقوق داخلی کشورها رو هم ببینیم که تمکین کردن قوانین و مقررات حقوق بین الملل رو یا خیر. مثلا در بحث همین توقیف نزدکش کره جنوبی، بیشتر بحث این بود که در واقع مسئولیت قضایی داشته، نباید این اتفاق می افتاده. در صورتی که ما در بحث کشتی ها، اگر کشتی تجاری باشه یا نفتکش تجاری باشه، دیگه بحث مسئولیت قضایی منتفیه. بنابراین به لحاظ اینکه کشتی صرفا کشتی تجاری بوده نمیتونن مدعی بشن. در بحث دزدی دریایی هم خیلی ادعا کردن که در واقع این توقیفی که ایران انجام داده، اقدام توقف نفتکش کرده، بیشتر دزدی دریایی بوده، در صورتی که دزدی دریایی مطابق ماده 101 کنوانسیون 1982 حقوق دریایی تعریف داره. در واقع دزدی دریایی اقدامیه که توسط خدمه مسافران کشتی خصوصی یا هواپیمای خصوصی، اونم با اغراض و اهداف خصوصی صورت میگیره بهش میگن. برای این اصلا ما میبینیم که بحث دزدی دریایی برای دولت‌ها موضوعیت نداره و خب اینم موضوعی بودش که خیلی تیش میزدن که در واقع
ایران چرا در واقع توقیف کرده،
ایران مرتکب دزدی دریایی شده. یا مثلا در بحث این که خب چون یک حکمی رو محاکم هرمزگان صادر کرده بودن مبنی بر این توقف در واقع این کشتی یا این نفتکش، میگفتن که خب ایران صلاحیت نداره، در صورتی که در بحث به لحاظ کیفری از اونجا که صلاحیتی رسیدی که به تخلف کشتی های خارجی، اونم که وقتی در حال عبور از دریای سرزمینی یک کشور هستن، خب معمولا با صاحب پرچم اون کشتیه، یعنی صاحب پرچم کشتی باید به این تخلف رسیدگی بکنه.
بله.
اما اگه اون چون به ساحل در واقع در سرایت بکنه، آرامش امنیت و نظم عمومی ساحل رو به هم بزنه، کشور ساحلی میتونه در واقع اعمال صلاحیت بکنه که خب ایران هم همین کارو کرده به لحاظ مدنی هم به همین شکل.
بله. خب حالا تنگه هرمز که مال کشور خودمونه، ولی خانم دکتر، این حضور نظامی کشورهای غربی در تنگه هرمز که بعضن منجر به ناامنی رفت آمد و کشتی‌های نفتکش دیگه برای ایران و حالا کشورهای دیگه میشه، یه توضیح مختصری در حد یک دقیقه و نیم اینها برای ما میفرمایید؟
ببینید، این حضور غربی ها تو اون منطقه کاملا غیر قانونیه و در راستای قدرت نمایی و در واقع ایجاد ناامنیه و توجیه نداره و ایران هم براش حق دفاع مشروع، حق اقدام متقابل متصوره. همطور که ما در مرزهای هوایی خودمونم همین رویکرد رو داریم، در مرزهای آبی خودمونم همین رویکرد رو داریم که به هر حال نمیتونن حضور داشته باشن، نمیتونن در واقع ایجاد ناامنی بکنن.
بله.
و اینها کاملا نقض فاحش قوانین و مقررات حقوق بین الملل.
بله، خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم ازتون سرکار خانم دکتر الناز رحیم خویی، دکترای حقوق بین الملل و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، که امروز در برنامه آقای قانون ما رو همراهی کردید. باتون خداحافظی میکنم، انشالله بتونیم در برنامه بعد هم در خدمت شما باشیم. خانم دکتر خداحافظ.
خداحافظ. سپاسگزارم. خداحافظ شما.
ممنونم از همراهیتون. اما صحبت پایانی این که توقیف منزله تخلف از مقررات سازمان جهانی دریانوردی، سازمان جهانی دریانوردی آیمو در سال 1948 با هدف تامین ایمنی و امنیت کشتیرانی کارآمد در آب‌های بین‌المللی جهان عاری از آلودگی کار خودش رو آغاز کرده و مهمترین مرجع قانونگذاری بین‌المللی دریایی و آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در خصوص تردد دریایی و آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در خصوص در واقع همون تردد دریایی هست که کشورها میتونن به اون در واقع مراجعه بکنند. موضوع برنامه امروز ما، اگر با ما همراه بوده باشید حتما در واقع متوجه شدید که بررسی حقوقی مخاصمات تنگه ها و توقیف نفتکش ها بود از منظر حقوق بین الملل، که در واقع با کارشناس محترم برنامه اون رو به بحث و گفتگو گذاشتیم. سوال نظرسنجی برنامه رو هم در انتهای برنامه یک بار دیگه همراه با پاسخ اون خدمت شما عرض میکنم. مؤثرترین واکنش جمهوری اسلامی ایران در مقابل توقیف نفتکش‌های ایرانی کدام است؟ یک، حضور مدیریت شده و مستمر در مجامع حقوقی بین المللی. دو، مقابله به مصر یعنی توقیف کشتی‌های نفتکش. و سه، هر دو. که شنوندگان محترم و همراهان همیشگی برنامه آوای قانون در شرکت این نظرسنجی 50% در واقع به گزینه 1 رأی دادند و گزینه 3 یعنی هر دو در رتبه بعدی قرار داشت و دست آخر هم گزینه 2 یعنی مقابله به مثل. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. تشکر میکنم از شما سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان، گزارش و مترجم خوب برنامه، که امروز ما رو همراهی کردید. و همینطور مجدداً تشکر میکنم از شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
روز خوبی داشته باشید شنوندگان عزیز و گرامی. از همراهیتون با رادیو گفتگو بسیار سپاسگزاریم. لحظات بسیار خوب و آرامی رو برای تک تک شما هموطنان گرامی آرزو میکنیم. با توجه به این که هشدار میدن که ویروس جدید کرونا وارد کشور شده، بیایید و بیشتر مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید. همچنان همراهتون هستیم با ادامه برنامه ها. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه ملاقات با تاریخ.
مصاحبه با آقای محمد درخشش در چری کیس مریلند در تاریخ 29 جون 1983.
ملاقات با تاریخ.
اصلاحات ارضی خب در هیئت دولت بسیار مطرح میشد. خب یه مقداری اختلافات بود بر سر اینکه اول یک قسمت رو امتحان بکنیم. این اختلاف هم خب بیشتر آقای ارسنجانی اختلاف داشت رو با آقای دکتر امینی، و حتی آقای ارسنجانی کارهایی میکرد بدون مشورت دولت. و
میتونید یکی مثال برگزار
میتونید مثال در این هستش که سرعت عمل در کار، مثلا یه جایی که قرار نبوده ایشون میرفت و اعلام میکرد و عمل میکرد، مثلا یعنی در مقابل عمل انجام شده قرار میداد. اما اصلاحات ارضی، اولا عرض کردم خب به هر حال باید حکومت ملی و مردمی باشه، این دو. یک دومی که اصلاحات ارضی یه مسئله سیاسی و به طور کلی تبلیغاتی نیست، بلکه یه مسئله علمی و فنیه بر مبنای واقعا محاسبات. خب حالا اگر یه گروه علمی و فنی بیان بگیرن بشینن سیستم کشاورزی یه مملکتی رو بررسی بکنن، اصلا ببینن این اصلاحات ارضی در چنین کشوری به چه جور باید پیاده بشه، آیا امکانات هست آیا نیست، آیا تقسیم زمین به صورت کوچک صلاح هست صلاح نیست، و تمام این مسائل رو بررسی بکنن، تعاونی ها باید چی باشه چی نباشه. بعد در اطراف این برنامه وقتی که پیاده شد در اطراف این برنامه به اصطلاح صحبت میشه. اما اگر احیانا هدف اول تبلیغاتش باشه اما مسائل فنی و مسائل واقعیش او بماند، خب من در این حدود میخوام عرض کنم خدمتتون خب که زود این مثلا این باید امروز انجام بشه، باید بتونیم تبلیغ کنیم، بتونیم فلان کنیم، شاب یا صحبت کنه بگیم به همچی کردیم همچی کردیم فلان کردیم، اینا مسائلی هستش که اتفاق. من نمیخوام عرض کنم که در اون شرایط دولت و حکومت توانایی و قدرتی رو داشته من باب سال بیاد اعلام بکنه که خب آقا اگه تقسیم املاکه پس شاه چرا قبلا تقسیم کرده و فروخته، ولی خب این که میتونست بگوید اول ما مال عواملی رو تقسیم میکنیم که این عوامل در کارت به خود حکومت و هیئت حاکمه هستن، ولی علاوه بر این که کار نشد تا آخرین نفس هم در این تقسیم املاک افرادی مثل آقای علم و عواملی، حالا من یکی رو میسازم، اصلا تقسیم اراضی شامل حالشون نشد. یعنی واقعا اون چهره فئودالیست، یعنی اون عواملی که در رأس بودن اینها، یه همینطور قضایا ادامه داشت. من عرضم در تبعیض، یعنی باز هیئت حاکمه مسئول موند. یه چیزهایی به این صورت استثناءاتی قائل شدن، آمدن منبام مثال گفتن آقا جنگل ها رو ملی میکنن. وقتی خواستن جنگل های ملی بکنن، خب این شعار بدی نیست، شعار شعار خوبیه، جنگل ها رو ملی میکنن، اما جنگل ها از مردم گرفتن بعد دادن به دست تیمسارا که هر کدومشون قطعات خیلی وسیعی داشتن. بنده میدونم به این که یکی از این تیمسارا مثلا یه قطع زمین داد 600,000 تومان فقط و فقط چوبش رو فروخت، دستا که همینطور مجانا بهش داده بودن، بعدنم قطعه فروخت تقسیم بندی کرد، بعد هم ویلا ساختند و بساط ساختند. پس صحبت اینه که یه وقت اصلاحات ارضی به معنای واقعی برای سعادت ملت ایران در یک کشوری اتفاق میفته، یه وقت اصلاحات ارضی فقط برای تبلیغاتشه. که ما بگیم آقا بله ما اصلاحات کردیم در مملکت. واقعا اصلاحات ارضی هیچ وقت در کشور ایران در زمان اون شاه به عنوان یک اصلاح واقعی برای سعادت ملت ایران انجام نشد، بلکه برای تبلیغاتش بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز و شنونده رادیو گفتگو. این موج رو برای دیگر دوستان خودتون هم معرفی بفرمایید و اون عزیزان رو به جمع شنوندگان رادیو گفتگو اضافه بفرمایید. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. شما عزیزان میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ببینید و هم بشنوید و همچنین شما عزیزان میتونید اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در ارتباط باشید. 162.
السلام علیک یا علی ابن موسر رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4 7 اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه رضوی. Thank you.
روز و روزگار بر شما خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. انشالله هر جا که هستید، هر گوشه از سرزمین عزیزمون که زندگی میکنید، لحظات و ساعت خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله که همواره سربلند و سرفراز باشید. همچنان همراهتون هستیم با ادامه برنامه ها. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با میان برنامه بعدی با عنوان روی ماه خدا.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید؟